بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 33 صفحه 13 و اما الحیوانیه فهی التي تفعل انبساط القلب و الشرائین و انقباضها للترویح و اخراج الابخرت دخانیه. خب گفتیم که در فصل چهارم درباره قوا بحث میکنیم. گفتیم قوا بر سه قسم هستند. یکی قوای طبیعیه که بحثش تموم شد، وارد در قوای حیوان یعنی قوه حیوانیه شدیم. قوه طبیعیه بحثش تموم شد، الان وارد در توضیح قوه حیوانیه میشه. معنای قوه رو توضیحاتش رو تو جلسات قبل توضیح دادیم دیگه، جلسه تکرار نمی‌کنیم. حالا میگیم که قوه حیوانیه اون قوه است که به واسطه اون قوه، یعنی این قوه کارش اینه که میاد قلب رو انبساط میده، شرائین رو انبساط میده و همچنین قلب و شرائین رو انقباض میده. علتش چیه؟ به خاطر چی این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه اون هوایی رو که ما از دهن وارد کردیم جذب بکنه و اون هوای اضافی رو بده به بیرون. خب ما یک انبساط قلب و شرائین داریم که به خاطر ترویح هست، یعنی خنک‌سازی، و یک انقباض قلب و شرائین داریم که به خاطر اخراج ابخره دخانیه است. هر کدوم از اینها، این عبارتی که خوندیم به صورت لفظ و نشر مرتب اومده، یعنی للترویح برای انبساط، اخراج الابخره برای انقباض. این مطلب توی قانونچه محشا صفحه 19 ذکر شده. خب در کتاب خلاصة الحکمه صفحه 104 تا اینطور اومده که چون صفحه خلاصة الحکمه صفحه 114 اینطور اومده که چون روح حیوانی، حالا خود روح چیه اینا بعدن توی فصلهای بعدی میاد تعریف روح اینا، روح حیوانی چون که حرارتش زیاده و در قلب وجود داره و خود قلب هم حارترین جزء بدن انسان هست که توی کتاب‌های مفصل توضیح دادن وقتی که مزاج عضوی رو بیان می‌کردن میگن که قلب احر اعضا هست. وقتی که قلب احر اعضا هست و این روح حیوانی در قلب تولید میشه، برای این که بخواد خنک‌سازی براش صورت بگیره باید این هوایی که در بیرون هست استنشاق بشه تا به واسطه این هوا این روحی که در بدن وجود داره، یعنی روح حیوانی که در بدن وجود داره، خنک بشه. خنک‌سازی این روح به واسطه همین نفس کشیدنی هستش که حاصل میشه از طریق ریه. اما کیفیتش و توضیح تفصیلیش و اینها که چجوری میره به ریه، از ریه میره به قلب، اینها بحثش توی تشریح که مقاله دوم هست میاد. اونجا حالا با آدرس دادن به کتاب‌های تشریح هم اگر شد انشالله توضیحات بیشترش رو اونجا میدیم. اینجا فقط در همین مقدار بحث اکتفا میکنه که وقتی که ما تنفس میکنیم این هوایی که وارد ریه میشه از ریه وارد قلب میشه و اون روح حیوانی که در قلب تولید شده به واسطه این هوای بارد خنک میشه و از احتراق و سوختگی جلوگیری میشه، مانع از احتراق روح میشه. خب یه نکته ای که اینجا هست اینو فکر میکنم قبلنا توضیحشو دادیم و اون اینه که خب ما در اول فصل اول گفتیم که هوا حار رطبه، یعنی کیفیت هوا حرارته. چجوری این حرارت باعث خنک‌سازی قلب و روح حیوانی میشه؟ توضیحش هم روشنه به این که چون هوا اگرچه حار رطب هست ولی نسبت به روح حیوانی که در بدن ما وجود داره بارده، پس این نکته رو دوباره من اینجا تاکید بکنم که تو این طبی که میخونیم این نسبیت خیلی اهمیت داره. یعنی ما باید بدونیم که یک چیزی رو نسبت به یک چیزی که میسنجیم میگیم هاره، ولی همون رو نسبت به یک چیزی دیگه میسنجیم میشه باره. ازا کیفیاتش یعنی موقعیتهاش و لحاظاتش باید حتما مراعات بشه. خب حالا اینجام همین رو داره میگه، میگه که روح حیوانی تو کتاب خلاصة الحکمه اینطوری نوشته، روح حیوانی شدید الحرارت است و لذا دائم محتاج به ترویح است. ترویح رو هم آقای ناظم توی کتاب ترجمه شون اینجوری معنی کردن، جذب نسیم. و استاد ما همون تعبیر به خنک سازی کردن. حالا هر دوتا یه معنا رو میخواد برسونه، یعنی اون شدت گرمایی که برای روح حیوانی هست رو کاهش میده و جلوگیری میکنه از احترام. خب و ریه شرائین و قصبه ریه مربحه و خادم ترویح آنند، اینا همه کمک کننده هستند برای اینکه این روح حیوانی ترویح و خنک‌سازی بشه، که اگر لحظه ی هوای بارد بدان نرسد محترق میگردد، باعث احتراقش میشه، یعنی روح حیوانی محترق میشه. و ایصال نسیم بارد بدان، این که نسیم بارد رو بخوان برسونن به روح حیوانی، هم به طریق دهان و هم به طریق بینی و هم منافذ جلد بدن است، که هم به واسطه دهان هوا رسانی میشه، هم به واسطه بینی، هم به واسطه منافذی که مسام و منافذی که در پوست بدن ما موجوده. خب اینجا دیگه یه دلیلی هم میارن، میگن که کی گفته که ما از طریق منافذ پوست هوا رو جذب میکنیم؟ آیا جذب هوا فقط منحصر در دهان و بینی نیست؟ یعنی غیر از دهان و بینی هم منافذ دیگه ای داریم؟ دلیلی که میارن اینه، میگن که شما اگر یک انسانی رو در خشکی مثلا بخواید اعدام بکنید، یعنی بکشیدش به واسطه اینکه اون رو خفه بکنید، کسی که در خشکی خفه میشه و کسی که در آب خفه میشه مدت زمان خفگیشون فرق میکنه. اونی که در خشکی خفه میشه مدت زمان زیادی طول میکشه تا خفه بشه، مثلا 2 دقیقه، ولی اونی که در آب هست چون منافذ مسام بدنش بسته شده از اون طریق هم نمیتونه تنفس بکنه، لذا زودتر به مرگ میرسه. این دلیلیه که تو همون خلاصه تفکیه اومده. خب این توضیح این مطلب. حالا وقتی که هوا میره از طریق ریه به این روح حیوانی و برخورد میکنه و روح حیوانی رو بارد میکنه، خب این باعث میشه که یک فضولاتی ایجاد بشه. این فضولات به واسطه همون دم، یعنی دم و بازدم، به واسطه بازدم از طریق ریه خارج میشه. این هم یه نکته. نکته بعدی این که به صورت اجمال اینجا اشاره کرده اینه، حالا اینو بخونم تا برسم. و اما الحیوانیه، اما قوه حیوانیه، فهیه التی، اون قوه است که تفعل و انبساط القلب و الشرائین، که انجام میدهد انبساط قلب رو و انجام میدهد انبساط شرائین رو، و انقباضها، و انجام میدهد انقباض قلب و شرائین رو. خب چرا انبساط قلب؟ به خاطر چیه؟ لترویح. انقباض قلب و شرائین به خاطر چیه؟ لاخراج الابخره الدخانیه. این ابخره دخانیه ابخره است که متولد میشه از این اتصال هوای بارد با روح، که بالاخره اون چیزهایی که به صورت فضولات حاصل میشه اونها از طریق بازدم خارج میشه. این تا اینجا. اما یه نکته دیگه ای که اشاره میکنه اینه که و به های کون و حرکت الخوف و الغضب، به واسطه این قوه حیوانیه حرکت خوف و غضب هم هست. خود خوف و غضب در بحث قوه نفسانیه باید مطرح بشه، چون اینها مربوط میشن به محرکه، یعنی جزء قوای محرکه است که زیر مجموعه قوه نفسانیه است. اما اینجا یه بحثی مطرح کرده که این حرکتی که در بدن حاصل میشه به خاطر خوف یا حرکتی که در بدن حاصل میشه به خاطر غضب، این به واسطه قوه حیوانی است. توی کتاب خلاصه الحکمه صفحه 115 این مطلب مطرح شده که وقتی که انسان فرح مفرط و شادی مفرط براش حاصل میشه، باعث میشه که این قوه حیوانیهی که در قلبش هست به صورت سریع و در یک لحظه در تمام بدنش پخش بشه، و وقتی که پخش میشه یعنی تمام این قوه حیوانیش میل پیدا میکنه به ظاهر بدن و در نتیجه باعث ایجاد مرگ میشه. از اون طرف در غضبش هم هست که کسی که غضبناک شدید میشه، این قوه حیوانیهی که در تمام بدنش موجود هست به سمت قلبش هجوم میاره و میخواد در اونجا جمع بشه و باعث ایجاد این میشه که یعنی باعث ایجاد مرگ دفعهی میشه. عبارت کتاب خلاصه الحکمه اینه: در هنگام فرح مفرط و غضب مفرط شخص میمیرد، چون در هنگام غضب مفرط، یعنی وقتی که غضب مفرط میکنه، استیلاء حرارت بسیار بر قلب، یعنی تمام اینها قوه حیوانی همش یک دفعه در یک جا جمع میشه، خودش هاره، قلبم هاره، و میل و توجه آنها به تمام به سوی باطن است. اینا همه میل به باطن میکنن، ظاهر بدن دیگه خالی میمونه از این قوه حیوانی، موجب مرگ میشه. و در فرح مفرط، اما در وقتی که شادی هست، به سبب میل و توجه ارواح و قوا و حرارت غریزیه دفعتن به تمام به سوی ظاهر و تحلیل و فنایافتن آنها، یعنی دیگه یک دفعه قلب از این قوه خالی میشه، وقتی که خالی شد دیگه قلب از حرکت میسته و طرف دچار مرگ لحظه‌ای میشه. به قول چیز اونجا تو همون خلاصه تو حکمه نوشته بود شادی مرگ، یعنی از طریق شادی زیاد منجر به مرگ میشه. دیگه اینا سکته رو توی سکته رو توی چیز میارن، اینها بحث سکته رو توی بحث امراض که ما برسیم توی فصل پنجم از این کتابایی که آقای ناظم داره، از مقاله ششم صفحه 176، بحث سکته رو توی امراض رأس به کار میبرن، یعنی سکته رو در مرض مغزی به کار میبرن، در مرض قلبی که توقف حرکت قلب باشه اینا تعبیر به سکته نمی کنن. اینا تعبیر به سکته، یعنی تعبیر اینا تعبیر به سکته نیست. قلب وای میسه، اینا مثلا شاید بگن شادی مرگ، یا مثلا بحث ما شادی مرگ اینا باشه، یعنی مثلا تعبیر به این نمی کنن. اون دیگه ننوشتم، ولی تو خلاصه حکمه فکر کنم باشه. نمیدونم. صفحه تو اونجا هست، صفحه 114 اونجا هستش. خلاصه حکمه. خب و بها یکون حرکت الخوف و الغضب، و به سبب این قوه حیوانیه هست که حرکت خوف و غضب واقع میشه. یعنی تحقق پیدا میکنه، یعنی ثابت میشه. خب تا اینجا دو تا قوه از قوا رو بحث کردیم، حالا وارد قوه نفسانیه میشه. قوه نفسانیه در یک تقسیم اجمالی به دو قسم تقسیم میشه، یا مدرکه است یا محرکه. مدرکه بر دو قسم تقسیم میشه، یا ظاهریه است یا باطنیه. ظاهریه به پنج قسم تقسیم میشه، سمع و بصر و شم و ذوق و لمس. باطنه به پنج قسم تقسیم میشه، حس مشترک، خیال، متصرفه و حافظه. و اینا اقسام مدرکه بود. محرکه هم خودش به دو قسم تقسیم میشه، یا باعث است یا فاعله. باعث هم به دو قسم تقسیم میشه، یا شهوانیه یا غضبانیه. پس قوه نفسانیه بر دو قسمه، یک مدرکه، دو محرکه. مدرکه بر دو قسم میشه، ظاهریه باطنیه، هر کدوم 5 تاست. محرکه هم به دو قسم میشه، باعث و فاعله. خب این نکته رو من باید اول بحث میگفتم، ولی خب حالا دیگه اینجا اشاره میکنیم. بحث قوه نباتیه، یعنی همون قوه طبیعیه، در کتاب شرح اشارات به نشر بلاغت صفحه 405 جلد 2 اونجا بحث فلسفیش شده و به چاپ تصحیح آقای علامه حسنزاده جلد 2 صفحه 508 اومده. بحث قوای باطنیهی که الان میخواییم در قوه نفسانیه بخونیم، این هم در کتاب شرح اشارات جلد دوم چاپ نشر بلاغت صفحه 333 اومده و به چاپ علامه حسنزاده در جلد دوم صفحه 424 اومده. اونجا دیگه از نظر فلسفی مفصل بحث میشه. حالا ما اینجا در همین حد طبی که آوردن یه توضیحات اجمالی میدیم. خب در ابتدا بیان میکنه که قوه نفسانیه به دو قسم تقسیم میشه، یا مدرکه است یا محرکه. خب ابتدا وارد در توضیح قوه مدرکه میشه، بعدن توضیح قوه محرکه رو میده. علت این رو کتاب خلاصة الحکمه صفحه 95 بیان کرده، چون بیان میکنه تا ادراکی نباشد حرکتی نخواهد بود. اونی که باعث حرکت میشه ادراکه، برای اینکه حرکت یا به سوی امری است که ادراک شده که اون امر به نفعش هست که حرکت میکنه، یا حرب و گریز از چیزی است که ادراک شده اون چیز ضرر و ایذای به اون میرسونه. در این صورت قوه مدرکه مقدم شده بر قوه محرکه، چون تا ادراکی نباشه حرکت به سمت چیزی یا حرکت از سمت چیزی تحقق پیدا نمی‌کنه. این مطلب در کتاب خلاصة الحکمه صفحه 95. نکته دوم اینه که خب اینجا که تقسیم میکنن قوه نفسانیه رو به مدرکه و محرکه، مراد از مدرکه چیه؟ این هم تو کتاب خلاصة الحکمه صفحه 97 بیان شده که مراد از مدرکه صور جزئیات است، نه صور کلیات. چون که مدرک کلیات نفس ناطقه انسانه، همون چیزی که باعث تمایز انسان از حیوان میشه که نفس ناطقه هست، اون مدرک کلیاته. ولی مراد ما در اینجا که مدرکه میگیم، مدرکه صور جزئیاته، چون این مطالبی رو که ما الان میخواییم بخونیم در حیوانات هم موجوده. پس معلوم میشه که باید به واسطه یک نیروی واقع بشه که اون نیرو هم در انسان هم در حیوان مشترک باشه. و یه نکته دیگهی که مفرح القلوب صفحه 107 اضافه کرده اینه که گفته مراد از مدرک حسی است، یعنی به اون چه که مدرک عقلی باشه نیست. یعنی تعبیر مفرح القلوب اینه که مراد از مدرک حسی است، نه مدرک عقلی که به واسطه نفس ناطقه حاصل میشه. خب اونی هم که مدرک جزئی هست، یعنی مدرک حسی هست، مدرک حسی هم همون چون حسه میشه جزئی و چون جزئی میشه تقسیم میشه به ظاهر و باطن، که میشه قوای ظاهری و قوای باطن. اینم یه نکته. نکته بعدی اینه که ابتدا، خب اینو من بخونم، این یه روحونیه دیگه، چیزی نداره که. و اما نفسانیتو فتنقسم الى مدرکت و محرکه. نه ترجمه میخواد نه توضیح. خب اما المدرکه، حالا از اینجا وارد در تقسیم و اقسام مدرکه میشه. خب مدرکه رو تقسیم میکنه به دو قسم، یا مدرکه ظاهره یا مدرکه باطنه. مدرکه ظاهره هم میگه 5 تا، سمع و بصر و شم و ذوق و لمس. خب نکته‌ای که در کتاب خلاصة الحکمه صفحه 97 اومده اینه که مدرکه ظاهره یعنی اونایی که مدرک ظاهر هستن. مدرک ظاهر 5 تاست: شم و ذوق و لمس و سمع و بصر، یعنی همون قوه سامعه، باصره، شامه، ذائقه، لامسه. اینا میشه همون حواس ظاهره، یعنی دیدن و شنیدن و چشیدن و بویدن و لمس کردن، اینا میشه قوه ظاهره. خب میگیم که این قوای ظاهری، یعنی این مدرکه های ظاهری که افعالشون مقدم بر مدرکه باطنیه هست، یعنی ما اول باید چیزهایی رو حس بکنیم، تا وقتی که به واسطه یه حس ظاهری حس کردیم، به واسطه یه حس باطنی میایم و در اون تصرفاتی انجام میدیم که توضیحات اینها بعداً تو جلسات بعدی میاد. حالا ما فقط میخواییم در همین حد اینجا توضیح میدیم. خب میگیم که چرا اول اومد مدرکه ظاهره رو مطرح میکنه، بعدن مدرکه باطنه رو؟ چرا اول قوای ظاهری رو میگه بعدن قوای باطنی رو میگه؟ دلیلش اینه که چون مدرکه ظاهره افعالش مقدم بر مدرکه باطن است، یعنی مدرکه ظاهره به منزله جواسیس، این تعبیر خلاصه در حکمه است، یعنی جاسوس هستند برای مدرکه باطنه. و مفرح القلوب صفحه 114 تعبیر میکنه به خوادم مدرکه باطنه، یعنی مدرکه ظاهره که 5 تاست رو خادمه مدرکه باطنه حساب میکنه. یعنی در حقیقت این مدرکه ظاهره مدرکه نیست، بلکه اینها خادم و وسیله و جاسوس هستن برای مدرکه باطنه. این تعبیری بود که خلاصه داره حکمه داشت. خب اینو بخونیم: اما المدرکت فتنقسم الى ما هو فی الظاهر. این فی الظاهر متعلق به موجودونی هستش که در تقدیر گرفته میشه، خبر برای هو جمله صله ما هست، و الى ما هو فی الباطن، یعنی ما هو موجود فی الباطن. خب مراد از ظاهر و باطن چیه؟ اینو تو حاشیه قانون چه محشا صفحه 19 توضیح داده، گفته که الا ما هو فی الظاهر و الا ما هو فی الباطن ای فی خارج دماغ. یعنی گفته مراد از ظاهر یعنی اون چیزی که خارج از دماغ و مغز هست، و مراد از باطن اونیه که در داخل دماغ و مغز وجود داره. خب اما التي في الظاهر فهو السمع والبصر والشم والذوق واللمس. اما اون قوه‌ای که در ظاهر هست، یعنی مدرک ظاهر هست، 5 تاست که این عبارت از این 5 تاست. اینجا یه دو سه تا نکته من لازم دیدم، یعنی دیدم نکات خوبیه، گفتم این دو سه تا نکته رو بیانش بکنیم. و اون اینه که نکته اول اینه که این قوای ظاهره، یعنی مدرکه ظاهره، آیا 5 تاست یا بیشتر از 5 تاست؟ این دیگه چون دیگه خارج از بحث، من فقط اشاره میکنم هر کی خواست به کتاب مفرح القلوب صفحه 107 و به کتاب شرح الموجز نفیسی صفحه 82 اونجا بحثاش اومده. اینم توی کتابای طبیش اینجا اومده، تو کتاب فلسفی هم اومده، از اسفار و اینا بحث شده. نکته دوم اینه که خب حالا اینجا دیگه چون نکته گفتن ما میگیم، اینجا توی عبارت اول سمع رو آورده بعدن بصر رو آورده، در این که خب سمع شرافت داره یا بصر شرافت داره. خلاصت الحکمه یه تعبیری داره، مفرح القلوب یه تعبیری داره. مفرح القلوب میگه چون سمع رو اول آورده، سمع شرافت داره به خاطر دلیلی که میاره، ولی خلاصه دل حکمه الان میگه که هم سمع شرافت داره هم بصر شرافت داره، پس هر دو از نظر شرافت مساوی هم. خب اما مفرح القلوب دلیلی که بر تقدم سمع بر بصر میاره اینه، میگه چون اگر سمع رو از دست کسی از دست بده، لازمش اینه که دیگه شنن دیگه قوه صحبت کردن رو نداره، تکلم دیگه نمیتونه بکنه، یعنی فقدان سمع علاوه بر این که موجب فقدان خود سمع میشه، یک قوه دیگه ای رو هم فاقد میشه. اما اگر بصر رو فاقد بشه، موجب این نمیشه که گوشش یا زبانش یا لامسش از بین بره. این توجیهی بود که مفرغ القلوب آورده بود برای این که سمع مقدم شده بر بصر. اما خلاصت این صفحه 109 مفرغ بود. اما خلاصت الحکمه میاد میگه ما نمیتونیم ترجیح بدیم، چون هر کدوم یک مزیتی بر اون دیگری دارن. میگیم خب دلیل بر این که سمع بر بصر فضیلت داره چیه؟ میگه چون در آیات قرآن ما میبینیم همیشه سمع مقدم شده. در آیه یک سوره اسراء میگه هو السمیع البصیر، میفرماید هو السمیع البصیر. یا در سوره بقره آیه 137 میفرماید هو السمیع العلیم. یا در 36 سوره اسراء میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد. اینا همه سمع مقدم شده. اما از اون طرف میگه چرا بصر بر سمع مقدمه؟ میگه چون شما با بصر میتونید مشرق و مغرب رو در یک لحظه ببینید، بالا و آسمون و کل این آسمونی که در بالا سرمون هست رو میتونیم با یه چشم با یه لحظه طرفت العینی ببینیم. در حقیقت هر دو در شرافت متساوی اند. این نتیجه یه که خلاصت الحکمه میگیریم. حکم دو بال طائر روح دارن، یعنی کسی که پرواز میکنه حکم دو تا بال داره در پرواز به سوی سید معانی، در اینکه پرواز بکنه به اینکه معانی رو به دست بیاره. و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح دلا مرجح است. این توضیح این مطلب. اینم دیگه روحونی نداره. و عملتی فی الظاهر، یعنی اونی که در ظاهر بدن هست یعنی در دماغ نیست، فهو السمع والبصر والشم والذوق واللمس. سمع و بصر و شم و ذوق و لمس هست. خب تا اینجا قوای ظاهریه تموم شد. از اینجا وارد در توضیح قوای باطنیه میشه. حالا ما یکی دوتاش رو اگه رسیدیم میخونیم. قوای باطنیه رو میگن که 5 تاست: 1. حس مشترک، 2. خیال، 3. متصرفه، 4. وهم یا واهمه، 5. حافظه. اما حس مشترک چیه؟ حس مشترک اون قوه و نیرویی هستش که همه محسوساتی که به اون میرسه اونها رو قبول میکنه و در خودش نگه میداره. یعنی نگه که نمیداره، اونها رو قبول میکنه، پذیرنده اون صور هست. ما اگر یک مزه ای رو میچشیم، صورتی از اون چشیدن در ذهن ما حاصل میشه که این صورت در جایی از مغز ما قرار میگیره که قوه حس مشترک در اونجا وجود داره. ما وقتی که چیزی رو میبینیم، این دیدن ما از دیدن ما یک صورتی حاصل میشه که این صورت در جایی از مغز ما قرار میگیره که اونجا بهش میگن حس مشترک. هاکذا چیزی رو که لمس میکنیم یک صورتی ازش واقع میشه، چیزی رو که میشنویم، چیزی رو که بو میکنیم یک صورتی ازش در ذهن ما در مغز ما قرار میگیره. اون نیرویی که این صورتها رو قبول میکنه بهش میگن حس مشترک. یعنی حسیست، نیروی حسیست، حس است، منتها حسیست که مشترک است. چرا بهش گفتن مشترکه؟ چون که تمام 5 تا قوه ظاهری، لامسه، نمیدونم زائق، شامه، باصر، سامعه، تمام مطالب خودشون رو اون چیزایی رو که دریافت کردن به این حس میرسونن. لذا شده حسی که مشترک بین 5 قوه ظاهری هست. پس به این جهت بهش گفتن مشترک، چون حس لامسه فقط لمس میکنه، دیگه سمع نداره. حس سامعه فقط سمع داره، دیگه بینایی نداره. اما حس مشترک حسی است که مشترک بین این 5 تاست. اینا دیگه بحثاش مفصل تو کتاب اشارات اومده دیگه، از اشارات مفصل تر شفا و اینا دیگه بحثاش هست. خب حالا اینجا میخواییم بیاییم بگیم که چه دلیلی بر وجود حس مشترک هست. چند تا دلیل آوردن تو کتب فلسفی، حالا چون توی این مفرغ القلوبم اومده صفحه 115 ما هم یه اشاره بهش میکنیم که به چه دلیل، دلیل بر وجود حس مشترک چیه. میگه دلیلش رو توضیح دادم ولی خب بیا حالا عبارتش رو بخونم. میگه ما در وجود خود نسبت به خصوصیات محسوسات گوناگون، یعنی اون محسوسات گوناگونی رو که ما درک میکنیم، اصل، لامسه، باصره، سامعه، شامه، هرچی، مثلا میفهمیم که این مزه غیر از یه مزه دیگه است، این رنگ غیر از مزه است، این بو غیر از دیدنه، دیدن غیر از بویدنه. مثلا ما اینو میبینیم میفهمیم که این دیدن من فرق میکنه با شنیدن من، اینا رو آدم تشخیص میده. این قضایا مقتضی است که در جایی از باطن ما، یعنی در جایی از درون مغز ما، این محسوسات حضور داشته باشد تا چنین درباره آنها قضاوت شود. یعنی قضاوت میشه که بگه این مزه با اون رنگ فرق میکنه، اون رنگ با اون چیزی که با اون کتابی که دیدم فرق میکنه. این حکم از ناحیه عقل و قضاوت عقل نیست، چون زیرا مدرک عقلی شیء محسوس نمی باشد. از طرف دیگر حیوانات با این که از عقل بی بهرند، این ادراک را نسبت به محسوسات دارا می باشند و حواس ظاهری مثل بینایی نیز تنها نسبت به محسوس. خب پس معلوم میشه که یک نیروی در مغز وجود داره، یک جای وجود داره که اینها همه در اونجا جمع میشه، که ما از اون نیرو، از اون مکان تعبیر میکنیم به قوه حس مشترک. یعنی اون مکانی که این نیرو درش هست تعبیر به قوه حس مشترک میکنیم. خب نکته بعدی اینه که ما وقتی که داریم یک شیئی رو نگاه میکنیم، به واسطه چشم خودمون داریم اون رو نظر میکنیم، یعنی نگاه میکنیم با چشم خودمون. در همون هینی که با چشم داریم نگاه میکنیم، در همون هین صورتی از اون در حس مشترک ما حاصل میشه. خب اگر ما چشم خودمون رو یک لحظه ببندیم، وقتی بستیم دیگه این چشم ما درکی نسبت به اون شیئی که در خارج میدید نداره، درکش قطع میشه، دیگه اون شیء رو نمیبینه، اما میتونه اون شیء رو در ذهن خودش تصور بکنه و اون تصور خودش رو ادامه بده، توضیحات و توصیفات و تفصیلاتی که دیده رو بیاد توضیح بده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این صورتی که از این کتاب یا شیئی که دیده در یک جایی معلوم میشه که رفته، که داره اون رو توصیف میده، توصیف میکنه، و الا به محض این که چشمشو بست دیگه نباید اون رو ببینه. خب توی حالا اینو ننوشتم آدرسش کجاست، که این مطلب رو میگه، میگه ادراک حس مشترک مشروط به حضور ماده نیست. یعنی لازم نیست حس مشترک ما اگر بخواد چیزی رو درک بکنه اون شی در نزدش، یعنی اون ماده حاضر باشه. ماده مثلا مثل کتاب، این کتابی که در جلوی ما قرار گرفته، این کتاب ماده کتابی داره دیگه، باید ماده کتاب در جلوی چشم ما باشه تا ما این چشممون رو ببینه. اما وقتی که چشم رو بستیم، باز هم میتونیم اون ماده رو ببینیم، ولی به واسطه حس مشترک میبینیم، نه به واسطه این چشم ظاهری. از قسم اول تعبیر به مشاهده میکنن، از قسم دوم تعبیر به تخیل میکنن. یعنی این عبارت، اگر ادراک مشروط به حضور ماده است مشاهده گویند، و اگر مع الغیب است تخیل نامند، به خلاف ادراک حواس ظاهره که حواس ظاهره مشروط به حضور ماده است. یعنی حس یعنی حس ظاهری باصره ما فقط و فقط در صورتی میتونه ببینه که اون ماده در جلوش حاضر باشه، اگر نباشه دیگه نمیتونه ببینه. اما حس مشترک مشروط به این نیست، یعنی علاوه بر این که ماده حاضر باشه میتونه درک بکنه اون صورتی رو که از اون کتاب گرفته، اون ماده و کتاب اگر غایب بشه هم میتونه اون صورت رو بگیره و درک بکنه. مشروط به حضور ماده نیست، حس مشترک مشروط به حضور ماده نیست. این هم یه نکته. نکته بعدی اینه که خب موضع این قوه کجاست؟ میگن موضع این قوه بطن مقدم دماغ هست، یعنی مغز رو و دماغ رو میان سه بخش میکنه. بخش اولش رو یعنی شما از بالای پیشانی خودتون دست بکشید و ببرید به سمت پس سر تا پس سر ببرید، این رو به سه قسمت تقسیم کردن. قسمت اولش رو از کنار پیشانی، یعنی از همین کنار پیشانی شروع میشه، میاد تا نزدیکای وسط سر میرسه، از اونجا دوباره باز دو قسم دیگه هست. میگن که سه تا بطن تقسیم میشه دماغ و بطن اول و بطن دومش خودش به دو قسم تقسیم میشه. ما به بطن اول یعنی قسم اول کار داریم، میگیم اون بطن اول خودش به دو قسم تقسیم میشه، قسم اولش رو میگن جایگاه قوه حس مشترک. اگرم کسی خواست شکلش رو ببینه، کتاب آناتومی گری هست، این جلد سومش که بخش سر و گردن هست، توی صفحه 58 و صفحه 60 و صفحه 74 عکساشو کشیده. اونجا اگر خواستید میتونید مراجعه کنید که سه تا بطن کشیده که بطن اول رو به دو قسمت تقسیم میکنن. قسم اولش که جلوتر نزدیک به پیشانی هست میگن جایگاه حس مشترکه. یکیش صفحه 58، یکیش صفحه 60، یکیش هم صفحه 74 هست. حافظه بعدن انشالله دو جلسه دیگه شاید بهش برسیم توضیحش بدیم، باید حافظه رو بگیم اون وقت معلوم میشه فرقش چیه. این حافظه ای که تو عرف میگن با حافظه ای که تو طب میگن فرق میکنه. جلوی سر رو
اینجور تقسیم میکنن؟
نه اینجوری، یعنی
اینجوری تقسیم شد
یه بار اینجوری تقسیم میکنن، ناکن از اینجا جلوی سر که میاد تا وسط سر رو یه قسمت میکنن، دوباره از وسطش یه قسمت دیگه میکنن. اون قسمت اول رو میگن حس مشترک، قسمت دومش میشه جایگاه خیال و میره جلو.
اینا که دیگه حس
مشترک
اینا تو این کتاب نیست.
اینا نه، اینا دیگه اینا چیزای فلسفیه. حالا تو اینا تعبیر به حس مشترک و اینا کتاب جدید نمیکنن. اینا خب بالاخره مبنای خودشونه، باید ببینیم منظورشون چیه. اینو دیگه باید از اطبای جدید پرسیم.
قسمت دومش میشه
تخیل؟ بله؟
قسمت دومش میشه
خیال که بعداً میرسیم میگیم. حالا دیگه به قوه خیال امروز نمیرسیم، خواستم بخونم شاید دیگه به اون نمیرسیم. خب حالا سوال، به چه دلیل این جلوی سر رو حس مشترک قرار دادن اون عقب قرار ندادن؟ میگه به دو دلیل. دلیل اول اینه که چون حواس ظاهره ما، یعنی این حس مشترک به حواس ظاهری ما نزدیکتره، یعنی حالا به همش نزدیکتر نیست ولی به خیلیاش نزدیکتره، چون به بینایی، قوه بینایی، قوه چشایی، قوه شنوایی، اینها همه میگه این جلوی سر به اینا نزدیکتره. این یه دلیلیه که میارن. دلیل دیگه‌ای که میارن اینه، حالا درست لامس نزدیک نیست، یا مثلا
لامسه
های سر مثلا، نه خواهی قوه لامسه، جایگاه این قوه ها رو هم دیگه تو کتب توضیح دادن ها. مثلا قوه لامسه کجای چشم، قوه مثلا باصره کجای چشم، قوه شامه کجای بینی، اینا رو توضیح دادن دیگه، حالا ما دیگه نخواستیم بردش بشیم. دلیل دومی که اوبردن اینه، میگن که چون تجارب طبیه نشون داده که هرگاه به مقدم دماغ آفتی رسد، اختلال در فعل حس مشترک پدید آید. یعنی گاهی اینجا جلوی ضربهش، یعنی بالای پیشونیش یه خورده بالاترش، اینجا ضربه میخوره، ضربه محکم میخوره، دیگه هر چی رو که میبینه همون موقع میشناسه، ولی لحظه بعدی دوباره بیاری نمیشناسه. چرا؟ چون اونی رو که درک کرده نتونسته حفظش بکنه، یعنی فقط به شرط حضور ماده است. پس معلوم میشه که این قوه حس مشترک خیلی قوه مهمیه، چون این مسائلی رو که درک میکنه، یعنی به واسطه قوه حس ظاهری درک میشه، اونجا جمع میشه.
این دفعه رو باشه میگیرم علتش همینه، دفعه رو بکنم
یه نکته بود. حالا فراموشی نمیدونم به خاطر اینه یا نه، ولی یه نکته هست که بعدا تو قوه خیال میگیم، تو قوه خیال میایم بحث میکنیم، میگیم اگر کسی قوه خیالش دچار مشکل بشه، چون قوه خیال جایگاه این محسوساته، اینهایی رو که حس مشترک درک کرده باید یه جایی ذخیره بشه، اونجا که ذخیره میشه، اگر اون ذخیره نباشه، این دیگه کسی رو که الان فهمیده دشمنشه، یه دقیقه دیگه دو دقیقه دیگه بیاد نمیفهمی که این دوباره این همونی بود که قبلا دیدش دشمنشه. حالا تو قوه خیال رسیدین توضیح میده. این هم بخونم توضیح حس مشترک رو. و اما الحس المشترک فهی التي يتعدي اليها جميع الصور المحسوسه، اون قوه ایست که میرسد به سوی او تمامی صورتهایی که حس شده به حواس خمسه ظاهریه. و محلها اول البطن المقدم من الدماغ، میگه شما دماغ رو میایید به سه قسمت تقسیم میکنید، از هر تقسیمی تعبیر میکنن به بطن، بطن اول، بطن دوم، بطن سوم. بطن اول خودش یک مقدم داره یک مؤخر داره، بطن دوم یک مقدم داره یک مؤخر داره، اما بطن سوم دیگه مقدم و مؤخر نداره. شما بطن اول رو که تقسیم کردید به مقدم و مؤخر، قسمت مقدمش رو لحاظ بکنید. میگه و محلها یعنی محل حس مشترک اول بطن مقدم از دماغ است. اما الخیال دیگه باشه انشاءالله جلسه بعدی. و السلام علیکم.